همون کسانی که این کالاها رو باید وارد کردن باید علاقه پاسخگو باشن. به چه کسی کی باید این رو نظارت رو داشته باشه؟ همون مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعذیراتی که تحت پوشش وزارت دادگستری هستن. اینا کارشون تعطیل نمیشه، کارشون
نه تعطیل نمیشه اما صحبت سر اینه که ما داریم یه کاری رو انجام میدیم که میدونیم که تبعات سنگینی داره. این تبعات سنگین هم منجر به دامن زدن فضای بگیر و ببنده میشه. آقای غلامی بفرمایید.
از نکاتی که فهمیدم درسته ولی کافی نیست، یه کلیاتیه. ببینید من دارم میگم وارد جزئیات بشین، باید دستورالعملاشو بنویسیم، باید ضوابطشو بنویسیم، باید انبارشو شناسایی کنیم، باید زیر کلید ببریم، کار اقدام عملیاتی بکنیم. هزاران میلیارد تومان نصیب کسایی میشه یک شبه اومدن تو بازار خریداری کردن رفتن، هیچ منفعتی هم به تولید کننده واقعی نمیرسه. در واقع اینا تدبیر نمیشه، معمولا اگه تدبیر میشه منتشر کنن دستورالعملاشو، مصوباتشو منتشر کنن، کی مسئول چه کاریه، انبارا چه در چه وضعیان. از مجموع 750,000 انبار موجود 370,000 تاش از سامان ثبته، حتی اونا هم به طور کامل دقیق مشخص نیست. بذار چی رو اسد میکنیم؟ به همین سادگی منابع هزاران میلیارد منابع بین افراد خاصی توزیع میکنیم که شاید بیش از 20,000 نفر نباشن. این طرحها همه طرحهایی که متاسفانه مطرح میشه این بکاپا و این سندهای پشتیبان دقیق رو نداره و باعث میشه بعضیا یک شبه میلیاردر بشن و از منابع ملت ببرن به اسم اینکه میخوایم یه رانت رو حذف کنیم. یه رانت رو باز توزیع کردیم، ما عملا حذف نکردیم.
آقای دکتر جناب نظری، میخوام این رو بپرسم، همین نکته‌ای که جناب آقای غلامی فرمودن، الان راجع به این موضوع پیش بینی شده آیا این وسط افرادی که سودجو هستن، سوداگر هستن، از این فرصت استفاده میکنن با یه دست به دست کردن به فرموده ایشون هزاران میلیارد، حالا یا هزاران میلیارد هم نه، میلیارد ها تومان میخوان به در واقع منفعت ببرن، براش پیش بینی راهی وجود داره یا اینم موکولش میکنیم به سازمان وزارت سمت؟
ببین جناب
آقای
شما، اصل این که در واقع حس ارز ترجیحی باید اتفاق بیفته در کالاهایی که الان مشمول این ارز ترجیحی هستند، در این تردیدی نیست. بله. و قطعا الزاماتی داره. یکی از الزاماتش همین دغدغه‌هایی که بعد از اون جناب غلامی اشاره فرمودن مطلب درستیه، همینه. یعنی واقعا حجم انبوهی از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور دارن میشن و نهایتا این چرخه هستن نباید تنگتکلیف بشن. اما این ما هنوز خود ما هم نیدیم تا الان وزارت صنعت، معدن و تجارت لیستی از انبارها و خدمتون هست کنن میزان توزیع شده اینها را الان آماده داشته باشه که ما ببینیم اگر من از این کار اتفاق بیفته اون رانت ها و سو استفاده ها و اینکه یک شبه کسانی به حال و فولوک برسن اینا توش پیش بینی شده. و ما نگرانیمون از وزارت صنعت، معدن و تجارت همین بحثی که
خب الان شدیم الان نگاهمون با هم در واقع یک شکل شد، یعنی به یک تعریف رسیدیم، به یک خواسته مشخص رسیدیم، هم آنچه که آقای دکتر غلامی فرمودن هم حضرت عالی فرمودید. اما وقتی که مطالبه ای رو آقای غلامی مطرح میکنن فکر میکنم باید با حضرت عالی متفاوت باشه، به خاطر اینکه حضرت عالی در مسند نظارت هستید، حضرت عالی به همکارانتون و امکان این رو دارید که براش راهکار هم پیدا کنید. این که ما بگیم خب حالا وظیفه فلان نهاد هست فقط همین کفایت نمیکنه. قطعا شما هم تایید میفرمایید که احتیاج داره که ما براش راهکار داشته باشیم، نقشه راه داشته باشیم. همین الان اعلام خبر شدن افرادی که توانشو دارن، ولی من هاشمی که توان اینو ندارم پاشم برم روغن رو از سطح فروشگاه ها با این قیمت فعلی جمع کنم بگذارم 3 ماه دیگه با 40 برابر شدن، با 4 برابر شدن حتی عرضه کنم، این از توان یک عده خاصی هستش. برای این موضوع پیش بینی کردید؟
ببینید جناب هاشمی، همین که لایحه دو فوریتی دولت در مجلس نه دو فوریتش لایحه آوردن نه یک فوریتش که بعضی هم گلایه کردن، واقعیت هم این بود که در این مجلس مفرض نبود که دولت با چه ساز کاری الان میخواد این را انجام بده. فعلاً نه که مجلس این را تصویب میکرد و این
مگر در کلیات تصویب نشده؟
نشد. به همین جهت اساساً خدمت شما عرض کنم که مجلس اذن این کار رو صادر نکرد، به همین جهت که هنوز برنامه مشخص دولت برای پیاده سازی این موضوع مشخص نبود. به همین جهت هم مجلس اطمینان حاصل نکرد، رأی مخالف به این درخواست دولت داد و هیچ یک از فوریت‌های کرد تصویب نشد، از دستور کار فعلا خارج شد تا اون الزامات لازمش رو برای مجلس مخرج بشه.
خب ولی اون افرادی که باید این سیگنال رو میگرفتن فکر میکنم گرفتن. آقای غلامی میفرمایید؟
بله ببینید اطلاعات هم نه در الان، در گذشتم هر وقت تغییر قیمت اتفاق افتاده اطلاعات ما نشون میده که گروهای در این شبکه طولانی از بنادر تا خرده فروش وجود دارن که مدام اینا نشت میکنن کالاها رو، هی ذخیره میکنن برای خودشون در مقاطع خاصی، و مثلا در شرکت های پخش، در کنجاله، در همه بخش ها، اما حتی کارمندان جز هم شروع کردن به انبار کردن، بتونه 200 کیلو 500 کیلو انبار کنه، انبار میکنه، چه برسه به گردن کلفتایی که مثل کارخانجات و اینا هستن. ضمن اینکه همیشه جریان تولید، عرض کردم، مداومه، جریان تولید که متوقف نمیشه، تو همه کارخانجات حداقل موجود انبار برای چند ماه آیندهشون وجود داره. اینا من نمیگم که اون کار درستیه، اون انبار وجود داره، اما ما به عنوان سازگار حواسمون باشه، بعد نمایندگان محترم مجلس بچه‌های سمتو بیارن بگن آقا دقیق تعیین کنید میخواد چه کنید، ما ببینیم چجوری این رانتو مدیریت میکنید. این راهکارشه.
خب این راهکار آقای نظری امکانش وجود داره؟ این چیزی که آقای غلامی فرمودن امکان هست اجرایی بشه یا فقط در حد حرفه؟
نه، این که هم شدنی هست و هم این که باید انجام بشه، و این چیزی نیست که ما بتونیم با این گردش مالی بسیار بالایی که در پس این قضیه هست همینجور از کنار قضیه رد بشیم. قطعاً باید مجلس این اطمینان حاصل کنه که دولت برای پیاده سازی این طرح همه جوانب کار رو دیده، و الان تا این لحظه هنوز این موضوع برای مجلس محرز نیست و جلسات هم در بخش‌های مختلف ادامه داره تا زمانی که این اطمینان نرسن مجلس این اطمینان نخواهد داشت.
متشکرم، سپاسگزارم جناب نظری، صحبتون بخیر و حضرت عالی خدافظی میکنیم. آقای غلامی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، سپاسگزارم از توضیحاتتون. اگر صحبت پایانی دارید خیلی کوتاه، خیلی کوتاه بفرمایید.
من با عرض 4200 موافق نیستم، ولی خواستم یه تبعه خاصش رو بگم چه جوریه، ولی تبعات بسیار زیاد دیگه‌ای داره که میشه برنامه مفصلی بهش بحث کنیم ان شاء الله.
حتما همینطور هست. سپاسگزارم جناب آقای دکتر رضا غلامی، تحلیلگر ارشد اقتصادی و مدیر مسئول محترم پایگاه خبری بازار نیوز. صبح بخیر، خدا نگهدارتون. و این گفتگو رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم دریافت کنید.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. چلچلی ایرانه، کی میگه صورت ما پیر شده؟ بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم، حریف ما نیست تو دنیا تا وقتی که ما ها با هم هستیم.
8 و 9 دقیقه هست. میخواییم بپردازیم به موضوع آلودگی هوای تهران، موضوعی که سالیان سال دهه هاست بهش پرداخته میشه. همیشه هم تو این برهه خاص به خاطر گریبانگیری که از ما داره برجسته تر هست، پر رنگ تر هست. در پاییز، نیمه پاییز به بعد این بحث پر رنگ میشه، تقریبا روزی نیست که بهش نپردازیم. و بعد با آمدن فصل بهار و تابستان علاوه ظاهر مشکل به خاطر وضعیت تغییر هوایی بهتر میشه، بهش پرداخته نمیشه، مسکوت میمونه. دوباره تا سال آینده یک سری راهکارهای تکراری در پس تکراری میاد که باید این کار رو بکنیم و باید آن کار رو بکنیم. میخوایم درباره جولان آلودگی هوا در تهران هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون، جناب آقای مهندس فرشید باباخانی، معاونت محترم فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران. آقای مهندس سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون، جناب آقای هاشمی و تمام شنوندگان محترمتون، خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خب آقای مهندس، درباره اوضاع احوال هوای تهران بفرمایید که این جولان الان ایستگاه های ما چه نشان میدهد، الان تو چه وضعیتی هستیم؟
خب خدمتتون عرض کنم که اگر اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث شیم یه مقدمه بگم که شما خیلی قشنگ اول صحبتتون فرمودید که در تهران ما دو تا عامل اصلی در واسه میزان آلودگی هوا داریم، یکی اون میزانی که ما تولید میکنیم و یکی اون میزان شرایط جویه که ما بهش به اسم تهویه طبیعی تهران نام میبریم. آلودگی رو حدودی از تهران میزداید. تحصیل تفاضل تولید و تهویه مانده آلودگی در تهران خواهد بود که با سنجش ما از اون به نام شاخص نام میبریم. تو نیمه دوم سال متاسفانه عوامل طبیعی مانند تهویه مثل باد، بارون و ارتفاع لایه مرزی، پدیده اینورژن، اینها فضا رو برای انتشار آلودگی کوچیک میکنه، تنگ میکنه، تهویه کمتری داریم و حاصل این تفاضل تولید و تهویه باعث میشه که چون تهویه عددش یعنی ضریب کمتری پیدا میکنه باعث میشه شاخص بالاتر بره. این مقدمه رو من خدمتتون عرض کردم که وقتی وارد بحث میشیم این تصور تو ذهن باشه که ما دو عامل اصلی داریم که تو بحث تولید آلودگی ما تقریبا تو تهران دو منبع مهم داریم که منابع متحرک هستن و منابع ثابت هستن. منابع متحرک نقش خودشونو در تولید دارن و منابع ثابت هم تأثیر خودشون رو دارن. منابع متحرک ما شامل خودروهای بنزینی که حالا خودروهای بنزینی سواری و موتورسیکلت میشه، منابع متحرک دیزلیمون شامل خودروهای سنگین دیزلی میشن. پس ببینید ما تو بحث تولید، حالا این تولید در طول سال با توجه به شرایط ترافیکی و با توجه به مصرف خانگی و صنایع تولید میشه. تو بحث تهویه ما غالبا تو 6 ماه اول سال تهویه بهتری داریم، لایه مرزی بالاتری داریم، سرعت باد بهتری داریم، چگالی آلودگی در فضای 571 کیلومتری تهران کمتره و نقش آلودگی تو اون 6 ماه اول فرق میکنه. تو 6 ماه دوم این پارامترها تغییرش ماهیت میدن، این تغییر ماهیت خودش باعث تغییر شاخص آلودگی میشه. این معادله تو ذهنتون داشته باشید که وقتی وارد بحث میشیم، وقتی صحبت از تولید میکنیم، بدونیم سمت مثبت سمت تولید معامله، یعنی سمت مثبت این معادله رو داریم حرف میزنیم، و وقتی وارد فضای تهویه تهران میشیم، سهم یا بخش منفی معادله رو صحبت میکنیم که حاصل این تفاضل شاخص رو تولید میکنه. ما الان توی تهران تقریبا میشه گفتش که توی بخش تهویه توی چند روز گذشته تهویه خوبی تهران نداشته، سرعت باد مناسبی نداشتیم و لایه مرزی کوتاهی داشتیم، آلودگیمون همچنان ادامه داشته، توی این فضا تجمیع آلودگی رو داریم که این هم باعث شده که شاخص آلودگی ما تو اکثر ایستگاه ها امروز که خدمتون هستم بالا بره.
متاسفانه نکات خوبی رو اشاره کردید، یک تقسیم بندی بود که انجام شد، بحث تهویه، بحث تولید. آیا توی تولید ما اومدیم احصا کنیم که سهم متحرکمون چقدر هست، سهم ثابتمون چقدر هست؟ این ثابتمون هم میتونه منازلمون باشه، هم یعنی مصرف شهری باشه و هم صنعتی ما باشه. تفکیکی قائل شدیم، سهم بندی کردیم هر کدوم. اول بین ثابت و متحرک.
بله، خدمتتون عرض کنم که سیاهه انتشار تهران که بر مبنای آمار تولید آلودگی سال 96 تهران تهیه شده، با توجه به اینکه آلودگی تولیدی، یعنی چون وسایل نقلیه شهری آنقدر تغییرات زیادی نداره، معمولا 4 سال 5 سال یه بار سیاهه انتشار محاسبه میشه. بر مبنای آمار موجود سال 96 که سیاهه انتشار تهران به دست اومده، منابع متحرک ما توی ذرات معلق سهم 60% و تو آلاینده های گازی سهم 82% دارن. ما بقیه این تا 100% و منابع ثابت ما سهم دارن که منابع ثابت تهران شامل فرودگاه ها، جایگاه سوخت، راهن، پایانه های اتوبوس رانی، خانگی، نیروگاهی، پالایشگاهی و صنایع میشن. یعنی ما تقریبا میشه گفت مطابق سیاه انتشار تهران به دو دسته کلی تونستیم این تولید آلودگی رو سهم بندی کنیم. توی منابع متحرک ما که خدمتتون عرض کنم که شامل خودروهای سواری، تاکسی، موتورسیکلت، وانت، میدی بوس، اتوبوس‌های واحد، اتوبوس‌های سرویس و کامیون هستن، اینها هم باز به تفکیک نقش هر کدوم از اینها احصا شده و میزان تاثیرپذیریشی و تولید آلودگیشون و سهم‌بندیشون امروز که صحبت می‌کنم خدمتتون مشخصه.
با این حال، با وجودی که این حالا 96 تا حالا 4 سال گذشته و این آمار به این دقت بالا وجود داره، پس یعنی ما باید بتونیم تکرار پذیری توی رفتار محیطمون رو درک کنیم، براش راه حل پیدا کنیم. این موضوعی نیست که ما بگیم با مثلا دید که فرق بین علوم انسانی و علوم تجربی در چه بیان میکنن، میگن در علوم انسانی چون سهم رفتاری ما انسان ها هستن، انسان هم به واسطه تعقل و عقلی که داره ممکن نیست رفتار تکراری داشته باشه، هرچند در اون هم باز یک تکرار پیدا شده، روانشناسا این کار رو انجام دادن، اما ما داریم حالت کلیش رو انجام میدیم، صحبت میکنیم راجع به تفاوت بین علوم. وقتی ما در علوم تجربی صحبت میکنیم، بزرگترین شاخص ما تکرار پذیر بودن، آزمایش پذیر بودن هست، غیر از این که نیست جناب مهندس. پس ما باید بر اساس این تکرار پذیری تونسته باشیم به یک الگوی رفتاری مناسبی دست پیدا کنیم که بدونیم آقا جان ما هر سال که الان از 96 هم حتی قبلتر ما دهه هاست درباره آلودگی هوا، فکر میکنم از اواخر دهه 40 اوایل 50 باشه ما درباره آلودگی هوای تهران داریم صحبت میکنیم، هر سال هم توی نیمه پاییز به بعد صحبت جدی میشه، نشست ها، کمیسیون ها، کمیسیون در پس کمیسیون، سمینار در پس سمینار، نشست در پس نشست کارشناسی و راهکار تکراری و راهکار تکراری و راهکار تکراری. چرا نتونستیم آقای مهندس به زعم حضرت عالی این اتفاق رو سامان بدیم، براش یه جواب خوب پیدا بکنیم؟
خدمتتون عرض کنم، ببینید در بخش تولید آلودگی که فقط تهران درگیرش نیست و تقریبا میشه گفت تمام کلان شهرهای کشور درش درگیر هستن، این بحث وجود داره که خب وضعیت اقتصادی کشور میتونه خیلی تاثیر داشته باشه روی روند برنامه‌هایی که میخواد اجرا بشه. چون ما بیشتر تو بحث منابع متحرک نقش 60% رو دارن، ما فرسودگی ناوگان بر خیلی تاثیرگذار روی این هم و هرچه بتوانیم در طی سالیانی که میگذره ناوگان رو هر سال نوسازی کنیم، قطعا حداقلش اینه که از تولید آلودگی بیشتر جلوگیری میکنیم. متاسفانه خب در سالیان گذشته به این قضیه کمتر پرداخته شده به خاطر مشکلات مالی و اولویت رفت اون منابع مالی کمتری صرف این هزینه شده. روند فرسودگی ناوگان در چند سال گذشته در کلان شهرها که تهران هم شاملش میشه رشد قابل توجهی داشته و میبایست حتما این نوسازی ناوگان یکی از اولویت‌های شهر را قرار بگیره و الان تقریبا میشه گفت تمام شهرهای کشور درگیر فرسودگی ناوگان، خودروهای حمل و نقل عمومی، خودروهای باری و خودروهای تولید کننده آلودگی هوا هستن و هرچه خودرو به سمت فرسودگی بیشتر میره، تولید آلودگیش تصاعدی بیشتر میشه. اینطور نیست که مثلا بگیم که مثلا با یک سال از فرسودگیش مثلا یک برابر یا مثلا 10% میشه. بعضی وقتا این سن هرچی بیشتر میشه تولید آلودگی چند برابر میشه. این هم باید به طور جدی در نظر گرفته بشه که خب عوامل بسیار زیادی میتونه توی نوسازی ناوگان تاثیر داشته باشه، که شما خودتون امروز تو جامعه هستید و با مشکلاتی که الان بخش خودروسازی کشور و چیزهای دیگه که دخیل هستن در منابع متحرک ما، میتونید به راحتی با یک برآورد ساده متوجه بشید که مشکل میتونه همینطور ادامه پیدا کنه.
و اونجایی به هر حال شاید سوال پررنگ‌تر هست در امتداد فرمایش شما، که ما میدونیم که به هر حال اگر گاهی موقع ها بهانه آورده میشه، گاهی موقع ها توجیه هایی میشه در باب این موضوع که مثلا تحت فشار هستیم، تحریم هستیم، میدونیم داری اتفاقات خوبی توی کشور میفته، تو صنایع مختلف ما تکنولوژی های مختلفی داریم وارد کشور میکنیم از طرق مختلف، حالا میخواد اسمش دور زدن باشه، میخواد اسمش شرکت های واسط باشه، داره اتفاق صورت میگیره، اما ما توی عرصه خودرومون گرفتار یک دوری شدیم که نمیدونم تا کی میخواد ادامه پیدا کنه. ما الان آقای مهندس میخوام این رو از شما بپرسم، به هر حال مرجع مطلع ما، مرجع علمی ما الان شما هستید و متخصص، میخوام این رو بپرسیم راجع به این موضوع، منهای این که باید حال اکسیر اقدامات انجام بشه و نمیشود، دلایلش بماند برای جلساتی که افراد مسئول اون حوزه ها حضور دارن، بفرمایید آیا توی این حوزه کار بین بخشی که باید وجود داشته باشه هم به لحاظ علمی هم به لحاظ اجرایی این وجود داره یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید ما
چون تو آلودگی میدونیم که فقط یک نفر و یک شرکت و یک نمیدونم سازمان نیست،
قطعا همینطوره. ببینید بخوام اگر بگم ما همه افراد، ببینید مثلا اینی که فکر کنیم آلودگی مثلا یک چیز خارجی که به جامعه تحمیل شد بهش، آلودگی معلول رفتار همه افراد جامعه، آلودگی به وجود اومده، همه افراد جامعه در این تولید آلودگی نقش دارن، نقشای کمتر و بیشتری دارن به جز افرادی که مثلا در دوچرخه یا مترو استفاده میکنن، اگر اونا رو استثناء کنیم
به جز کودکانمون
و کودکان و کسایی که در شهر تردد نمیکنن. یعنی ما تقریبا میشه گفت هر فردی در طول روز که در شهر تردد میکنه، استفاده میکنه از امکانات، مسبب یه میزان از آلودگی است که میتونه نقشش خیلی کم تا خیلی زیاد باشه،
میتونه عمد باشه یا سهو باشه، میتونه اجبار باشه. بله
بله، به خاطر همین همه دستگاه ها در این قضیه دخیل هستن. ما قانون خوب هوای پاک رو داریم که تو اون تقریبا میشه گفت نقش همه دستگاه‌ها دیده شده، وظایف هر کس دیده شده، و اگر بتونیم امروز به همون قانون ما رجوع کنیم و اجرا کنیم و دستگاه‌های مسئول در قانون که هر شک کدوم به تک تک وظایفشون مشخص شده نسبت به وظیفه قانونیشون عمل کنن، میشه اون اتحاد رویه‌ای که شما فرمودید که همه دستگاه ها باید با هم دیگه توی یک نظام هماهنگ کار کنن. قانونش هم داریم. مشکل اصلی که شاید تا امروز چیز بوده این مرزهای بین این بخش ها با هم دیگه بوده.
سپاسگزارم چون دیگه وقتمون به پایان رسیده، ما توی وقت در واقع تیتراژ برنامه هستیم. خیلی کوتاه بفرمایید.
من اختیار دارید دیگه اطاله کلام نمی کنم. از شما تشکر می کنم با برنامه خوبتون و از همه شنوندگانتون خدافظی.
متشکرم آقای مهندس، ممنونم که همراه ما بودید. صبح خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون.
متشکرم، خدا نگهدار. با شنیدن این بخش، این موسیقی، متوجه میشیم که برنامه به پایان رسیده، وقتی نداریم. خیلی خوشحال شدیم که امروز هم در خدمت شما بودیم و این همراهی شما باعث افتخار ما هست و خوشحالیم که شما هم با ما همراه هستید. 30,035 رو فراموش نفرمایید، ایران صدا رو فراموش نفرمایید، 162 هم اعلام نظر، پیشنهاد، انتقاد بفرمایید. تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو. خدا نگهدار.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفا یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو که ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود.